أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در مباحث پایانی موقف هشتم در اوصاف محبین و کسانی که محبت الهی در جانشون وجود دارد کلامی را از جنید بغدادی نقل کردن. وقتی از او سوال شد که صفت محب چیست، ایشون اوصافی را فرمودند که انسانی که محبت الهی در جانش باشد اوصافش این خواهد بود. مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه می فرمایند که اقول و ما ذکروه هو من احوال المحبین فی مباد سلوکهم الالله و فی اوقات انزجاعهم من الخلق الالحق. می فرمایند اونجه که جنید نقل کردند این مربوط به مبادی سلوک سالکان الهی است، این مربوط به سفر اول انسان سالک است که سفر من الخلق الی الحق است. این در ابتدای راه چنین اوصافی را دارند. ما ذکروه هو من احوال المحبین فی مبادی سلوکهم الالله، این در مبادی سلوک الالله است و فی اوقات انزجاعهم من الخلق الالحق، این مربوط به اون اوقاتی است که انسان سالک از خلق می برد و به حق می پیوندد و هرچه خلق و کثرت برای او مزاحمت ایجاد می شود، او هنوز به اون حد نرسیده است که بتواند بین وحدت و کثرت جمع بکند. و اما عند الوصول و انشراء صدر بنوره و سعت القلب لاستوائه فهم من احش الخلق خلق الله و اوسعهم خلقا و اشدهم فرحانا به مطالعت جلال الله و رؤیته فی کل شی. می فرماند اما انسان سالک وقتی به مقام وصول رسید و صدرش به نور حق منشرع شد و قلبش وسعت پیدا کرد، دیگه بعد از اون همونطور که ابن سینا در مقامات العارفین فرمود العارف و حشرون بشرون بسامون، انسان عارف شادمان است، بشاش است، خندان است، شادان است. و اما عند الوصول و انشراء صدر بنورهی و سعت القلب لاستوائهی، این استوائهی تعالی چون قلب مؤمن عرش الله است و الله علی العرش استواست، در این مرحله وصال فهم یعنی انسان های عارف من احش خلق الله و اوسعهم خلقا، نسبت به خلق خدا مهربانند، بسامن، شادابن و اشدهم فرحانن به مطالعت جلال الله و رؤیته فی کل شی. می فرماد این وضعیتی است که برای وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله آلاه و طیت و سنا هم به لحاظ قبل از بعثت و بعد از بعثت مطرح بود. و کذالک کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قبل البعث متوحشن من الخلق متخلیان به عبادت ربه فی جبل حرا. قبل از رسیدن به مقام بعثت از خلق وحشت داشت و دنبال خلوت بود به عبادت حق تعالی در کوی حرا، اونجا که کسی رفت آمد نداشت، دور از خلق مشغول عبادت بود. ثم وسع الله قلبه و عظم خلقه فبعثه الى کافه الخلائق و اشتغل به هدایتهم و تعلیمهم الكتاب و الحکمه و الى ذلك اشار به قوله. بعد از اون که قلب نورانی حضرت وسعت پیدا کرد و خلق عظیم به او داده شد و به مقام بعثت رسید، بعثت او برای همه خلائق بود و مشغول هدایت خلق و تعلیم کتاب و حکمت به مردم شد. از این جهت قرآن کریم اشاره فرمود علم نشرح لک صدرک الی آخر سوره، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک و سنرجع الی تحقیق هذا المقام فی موعده انشاءالله تعالی، که در جلد هشتم در سفر نفس این مباحث را مفصوتاً اونجا تحقیق میکنن که مراتب سلوکی انسان، منازل سیر و سلوک انسان، چه مراحلی و چه منازلی انسان در پیش دارد و مانند اون. قال بعض العلماء که ممکن این حرف غزالی بوده باشه در احیا، میگوید ولا تظنن ان الروح العارف من الانصراء فی ریاض المعرفه و بسانیتها اقل فی ریاض المعرفه و بساتینها اقل من روح من یدخل الجنه التي يعرفها و یغزی فیها شعبت البطن والفرج. بعض علما فرمایش رو این است که وقتی گمان نکنید آن روح و ریحانی که برای انسان عارف است در ریاض معرفت کمتر از آن روح و ریحانی است که برای افراد در لذت‌های حسی عایدشون می شود. لذت‌های عقلی به مراتب از لذت‌های حسی بالاتر است و لذت‌های شهودی به مراتب از اون دو لذت عقلی و حسی بالاتر است. انسان‌های عارف که به لذت‌های عقلی و شهودی رسیدن، یه وقت گمان نکنید که لذتی که اونها میبرن با لذت‌های حسی مساویست یا اقل بوده باشد. اقل من روح من یدخل الجنه التي یعرفها و یغذی فیها شعبت البطن والفرج، که اینها مساوی باشن مثلا. و انایت ساویان، کجا اینها با هم متساویان؟ لذت شهودی کجا؟ لذت حسی کجا؟ بل لا ينكر ان يكون في العارفين من رغبته في فتح ابواب المعارف لينظر الى ملكوت السماء والارض و جلال خالقها و مدبرها اکثر من رغبت الناس في المأكول والمنكوه والملبوس. این مطلب چیزی نیست که قابل انکار باشد، اون رغبت و میلی که انسانهای رشد یافته، انسانهای به سعادت رسیده عارفان و اولیای الهی نسبت به فتح ابواب معارف و نظاره بر ملکوت آسمان و زمین و جلال حق و مدبر عالم دارند اکثر است از میل و رغبتی که مردم برای خوردن و پوشیدن و استراحت و زندگی طبیعی دارن. بل لا ينكر ان يكون في العارفين من رغبته في فتح ابواب المعارف لينظروا الى ملكوت السماء والارض و جلال خالقها و مدبرها اکثر من رغبت الناس في المعکول والمنکوه والملبوس و کیفلا یکونو حاضع رغبت و اغلب و چگونه اینجور نباشد که میل و رغبت به لذتهای شهودی اغلب است نسبت به لذتهای حسی. و هی مشارکتون للملائکه فی الفردوس الاعلا. این که در کتابهای فقهی مثل عروه و مانند اون در ابتدای باب صوم نقل کردن، در فضیلت صوم همین مقدار بس که انسان را شبیه فرشته ها می کند، از نخوردن لذت می برن نه از خوردن. برای همین است یک انسان وارسته رشد یافته منطقش این است میگوید لذت تشنگی روزه گرفتن در تابستان و در گرما، لذت تشنگی تحمل کردن به مراتب لذیذتر از لذت نوشیدن آب گواراست. انسان شبیه فرشته می شود در نخوردن، در نیاشامیدن و مانند اینها. اون لذتی را که می برد در خوردن نمی برد. اکثر من رغبت الناس فی المأکول و المنکوه و الملبوس و کیف لا یکون حاضر رغبت و اغلب و هی مشارکتون للملائکه فی الفردوس الاعلا. تشبه به ملائکه پیدا کردن، فرشت خوی شدن، بارها به عرض رسیده عموم مردم مسلمان متدین از آمدن ماه مبارک رمضان قصدشون میگیره و به زبانم میاره، میگم وای باز ماه رمضان نزدیک شد و روز شماری میکنن و ساعت شماری میکنن کی ماه رمضان تمام میشود. هم اولیای الهی روز شماری میکنن، هم عموم مردم. عموم مردم روز شماری میکنن کی ماه مبارک تمام میشود، اما اولیای الهی روز شماری میکنن که نکنه زود تمام بشه. اون دعای ودای وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در پایان ماه مبارک رمضان شاهد این مدعاست. اولیای الهی در طی سال منتظرن کی ماه مبارک میرسد، چون کینونت ماه مبارک کینونت خاصیست و گذشته از اینکه انسان با روز گرفتنش، با بیداریهایش، با مناجاتش تشبه به ملائکه پیدا می کند، منتظرن کی ماه مبارک می آید. و ما می شناسیم افرادی را که می گویند اگر ماه مبارک نباشد ما می میریم، یعنی روح و روان ما می میرد. و هی مشارکتون للملائکه فی الفردوس الاعلا اذ لا حظ للملائکه فی المطعم و المشرب و المنکه، برای اینکه ملائکه که حظی از خوردن و آشامیدن و مانند اینها که ندارن. ولعل تمتع البهائم بهذه الامور یزید و علا تمتع الانسان، فان کنت ترا مشارکت البهائم فی لذاتها احق بالطلبه من مشارکت الملأ الاعلا فی فرعهم و سرورهم و مطالعه جمال الحضرت ربوبیه. خب یه عده در تشبه به بهائم وجود مبارک که حضرت وسیع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین در نامه ای که برای عثمان ابن حنیف مرقوم فرمودن، در اون تازیانه سلوکش می فرماید به این که همونطوری که حیواناتی که در آخرها علف می خورن شب میرن علف میخورن میگیرن میخوابن، و اون بهائمی که بیابان میچرن آخر شب میرن شبچره دارن و برمیگردن میخوابن، چشم علی روشن که من هم بعد از یک عمر مقتدای من این بهائم و حیوانات باشه، همونطوری که اونا میخورند و میخوابن منم فقط بخورم و بخوابم، چشم علی روشن که بعد از یک عمر اقتدا کنم به این بهائم. خب تشبه به بهائم یک حرفه و تشبه به ملائکه حرف دیگری است. و ان کنت ترا مشارکت البهائم فی لذاتها احق بالطلب من مشارکت ملأ الاعلی فی فرعهم و سرورهم به مطالعه جمال حضرت ربوبیه، فما اشد جهلک و غبنک و ما اخس همتک و قیمتک علی قدر همتک. و اگر بنا باشه رغبت و میل انسان به هم سان شدن و تشبه به ملائکه بیشتر باشه، فما اشد جهلک و غبنک، چقدر جهل انسان اشد است و مغمون شدن انسان اشد است، و ما اخس همتک و قیمتک علی قدر همتک، هر که در هر آرمان است ارزش او در همان است. اگر کسی تمام هم و غمش به این است که هم خو بهائم بشود، قیمت او هم در همون قدر است. انتها کلام بعض علما. اونجا مرحوم صدر المتعلین می‌فرماد و مماین بقی ان یعلم انه کما ان وجود کل شیء من آثار موجده ولا یوجد شیء فی المعلول الا و یوجد فی علته علی وجه اعلا و اشرف فهاکذا جمیع المرغوبات و مستلذات التي توجد فی عالم المواد الجسمیه و تبائع الکائنه المستقله فإنما هي رشعات لما يوجد في عالم النفوس و نشأة الجنان و دار الحيوان. اونگاه مرحوم صدر المتعلم می فرمان سزاوار است که انسان این مطلب را بداند و توجه داشته باشد، همونطوری که وجود هر شیعی در آثار موجد اون شیع هست. این یه اصل، ان وجود کل شیع من آثار موجدهی. و اصل دوم این که ولا یوجد شیء فی المعلول الا و یوجد فی علته، هر چه در معلول میابیم چیزیست که در علت یافت میشود، اونم علا وجهن اعلا و اشرف. همینطور است و ها کذا جمیع المرغوبات و مستلذات التي توجد في عالم المواد الجسمانيه و تبائع الكائنات المستهيله، همه اینها رشعاتی است از آنچه که در عالم نفوس و نشعات جنان و دار حیوان که دار قیامت است در آنجاست، و این رشعاتی از او در این عالم وجود دارد. اگر انسان میخواهد به مراتب عالیش برسد باید در اون عالم اعلا دنبال اون باشد. فهاکذا جمیع المرغوبات و المستلذات التي توجد في عالم المواد الجسميه و تبائع الكائنات المستهيله، همه اینها فانما هي رشعات لما يوجد في عالم النفوس، رشعه از رشعات عالم النفوس که در عالم مواد ترشع کرده، بارش کرده، تابش کرده، و نشعات الجنان و دار الحیوان. ان دار الاخره لهیل حیوان، دار قیامت یک سر حیات است، دار الحیوان است. قیامت همه چیزش دارای حیات است، کما قال تعالی فرمود و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. اونجا انسان هرچه بخواهد، چون نظام قیامت، عالم قیامت نظام فاعلی محض است. در عالم طبیعت، در دنیا نظام فاعلی محض نیست، نظام مادی و سوری هم هست. اگر در اینجا کسی اراده کرد، هر اراده تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه شرایط علت مادی او هم فراهم باشه. اما نشأه قیامت نشأه فاعلی است. انسان ها در اونجا هر چه اراده کردن همان، و تحقق اراده شون همان. و کذالک جمیع و مستلذات نفوس و تماثیل الجنه و اشجارها و انهارها و غرفاتها و حورها و قصورها و نقمات طیورها، انما هی آثار و رشعات لما یوجد فی الحضرت الالهیه. همینطور مراتب، عوالم را که تقسیم کردن، گفتن عالم ناسود، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت و عالم اله، اینا با هم ارتباطشون اینجوری است. عالم ملکوت که عالم مثال است، او باطن عالم ناسود و دنیاست. هر چه در دنیاست رشعه است از اون حقیقت که در عالم ملکوت وجود دارد، و اون که در عالم ملکوت وجود دارد رشعه است از حقایق مجرد تام که در عالم ناسود وجود دارد، و اون که در عالم مجرد تام ناسود وجود دارد اعلا و اشرف و حقیقت او در عالم لاهوت وجود دارد. و اینها مراتبی هستند که پیاده شدند، و این حرفا به عنوان حرفای جغرافیا و رمان و قصه نیست. این عوالم مسیر سیر و سلوک انسان است، و انسان این مراحل را و منازل را میتواند طی کند، به باطن برود و از باطن به باطنش و از باطن به باطنش، از عالم ناسود به عالم ملکوت، که عالم ملکوت محیط بر عالم ناسود است و عالم جبروت محیط بر عالم ملکوت است، و عالم جبروت محیط بر اوست و عالم لاهوت محیط بر اوست و الله من ورائهم محیط. لذا می فرماید و کذالک جمیع و مستلذات نفوس و تماثیل الجنه و اشجارها و انهارها و قرفاتها و حورها و قصورها و نغمات طیورها، همه اینها انما هی آثار و رشعات لما یوجد فی الحضرت الالهیه. حقیقتش اونجاست، رقیقتش در عالم مادون. و ینالها العاکفون حول جنابهی، اون کسانی که حول جناب حق عاکفن به اینها نائل می شوند. من اللذات و الابتهاجات التي يكل اللسان عن وصفها، البته آنچه که در عالم بالاست اونها دیگر به زبان نمیاد، در اندیشه نمی گنجد. لذا قرآن کریم هم وقتی با انسان ها سخن میگوید میفرماد مثل الجنت التي وعد للمتقون کذا و کذا و کذا، میفرماد مثل بهشتی که به متقین وعده داده شده در اونجا نهری از عسل، نهری از چه، نهری از چه، حور، قلمان و و و. خب این سوال مطرح است، اگر مثل جنت این است ممثلش پس چیست؟ اون ممثل دیگر در اندیشه نمی گنجد، اون دیگه یدرک ولا یوسف است. التی یکل اللسان عن وصفها و مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. دیگه اون بیایم در اینجا مفهومی از او را تشریح کنیم که نیست. بله برای متقین فرمودن که شما در این دنیا حرام را رها کنید، غیر قانون را رها کنید، خدا در عوض بهترش را به شما میدهد، حور میدهد، قلمان میدهد. اما آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ اگر یه عده از بهشت خرسندن، اولیاء الهی از بهشت آفرین خرسندن، تمنای بهشت آفرین را دارن. اینا جناتی را میخوان که جنت اللقا بوده باشد، پردوس اعلا بوده باشد. فمن ترک الدنیا و زهد فیها فاز به نعیم الاخره و لذات الجنه. اون کسی که دنیا را رها کرده و زاهد بوده در دنیا به فوز نعمتهای آخرت میرسد و لذات جنت آید او میشود. اما و من زهد فی نعیم الاخره فاز به نعیم القربه و شرف الوصول. حالا اون کسی که بهشت را هم تمنا نمی کند، او می گوید بهشت آفرین را می خواهم. اون فقرات نورانی دعای کمیل که وجود مبارک امیر المومنین سلام الله علیه آموزش دادن و نعمتی است که به دوستانش اعطا کردن، در اونجا در پیشگاه الهی عرضه می شود که خدایا من را اگر در آتش جهنم هم قرار بدید، من آتش جهنم را گیرم که تحمل کنم، اما دوری تو را نمی تونم تحمل کنم. و این حرفایی نیست که از دهان هر کسی خارج بشه، این از دهان عصمت است، اولیای الهی. ولی اون دهنهای آلوده که چنین حرفی نمیتونن بزنن. این آقایان اهل معرفت دهانشان میچاد اینجور حرف بخوام بزنن. فمن ترک الدنیا و زهد فیها فاز نعیم الاخره و لذات الجنه، اما و من زهد فی نعیم الاخره، اون که بهشت را هم نمیخواد، او به فکر بهشت آفرین است، او فاز به نعیم القرب و شرف الوصول و الابتهاج به لقاء الله الذی یهغر فی جنبه کل نعیم و لذه. اونجا در پایان می فرماد و علم انه قبیح بذی عقل ان یکون بهیمتن وقد امکنه ان یکون انسانا. در پایان این موقف هشتم نصیحتی می کنن مرحوم صدرالمتعالین، می فرماد خیلی بده انسان که می تواند به انسان بالفعل برسد در حد حیوان زندگی کند، انسانی که می تواند لذت های عقلی داشته باشد فقط در لذت های حسی خودش را مشغول کند، و کسی که می تواند لذت های شهودی داشته باشد او در همان لذت های عقلی و حسی خودش را نگه دارد. خیلی بده. و علم انه قبیح بذی عقل ان یکون بهیمتا وقد امکنه ان یکون انسانا او انسانا وقد امکنه ان یکون ملکا مقربا، یا کسی که میتواند فرشته خوی بشود و لذت های شهودی داشته باشد در حد لذت های عقلی خودش را متوقف کند. قال تعالی ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. و قال ایزن قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. انسان هایی که چشمشون عقلشون در چشمشون هست وقتی مال و منال قارون رو می دیدن، مثلا اون ماشینشون را، اون خانه و کاخشون را، اون اوضاع و زندگیشون را می دیدن، می گفتن خوش به حال قارون که این همه مال داره، این همه پول داره، کیف دنیاشو داره می کنه. اما اون کسانی که خداوند سبحان به اینها علم اعطا کرده، اینها به اونها می گفتن ویلکم، وای بر شما که عقلتون در چشمتونه، لذت های عقلی، لذت های شهودی به مراتب بالاتر از این لذت هاست. اشار الى ان من کان من اهل العلم یعلم ان المصوبات الاخرویه اجل و ابها من اللذات دنیویه. این که فرمود وقال الذین اوتوا العلم، این اوتوا العلم غیر از اهل علمه، اون علمی که مربوط به علم و دراسه است و علم حصولی است، انسان کسب میکنه خودش، اون غیر از علمی است که خدا به او میده. العلم نور یقذف الله فی قلب من یشا. این اوتو العلم یعنی کسانی که خدا علم به اونها اعطا کرده. این علمی که خدا میده اون علم حصولی مدرسه نیست، این نور است. این کسانی که منورن به نور علم الهی، می فرماد کسانی که به این نور علم منورند، اینها می دانند که اون لذتهای عقلی و شهودی عجل و ابهاس از لذتهای حسی دنیایی. لأن تلک امور حقت باقیه، اون لذت های عقلی و شهودی باقی است، اما لذت‌های حسی با تکرار لذت از بین میره و وقت انسان به یه چیز عادت کرد دیگه لذت نمیبره. اشار الی ان من کان من اهل العلم یعلم ان المسوات الاخروی اجل و ابها من اللذات دنیوی، برای اینکه لان تلکه امور حقتون باقیه و هذه امور باطلتون فانیه، این لذت های محسوس این لذت هایی که موندنی نیست. در پایان این جمله نورانی امیرالمومنین علیه السلام رو در کلمه قصار 147 نهج البلاغه، در همون جریان که امیرالمومنین علیه السلام شبی دست کمیل ابن زیاد رو گرفت و از شهر بیرون رفت و اون کلمات دلنشین رو فرمود، در همون جا یکی از اون فقرات این است که وقال امیرالمومنین علیه السلام، حالا عبارت نهج البلاغه اینجوری است: حلک خزان الاموال و هم احیاءون و العلماء باغون ما بقیت در اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. حالا اون چیشون نقل کردن، بعضی نسخه ها داره مات خزان الاموال و العلماء احیاءون، این عبارت ها با اون چی در نهج البلاغه هست متفاوته. در نهج البلاغه به این صورت هست که عرض کردیم حلق خزان الاموال و هم احیاءون، یه عده در هنوز زندن مردن و یه عده بعد از مردن زندن، دنیا طلبان هنوز که زندن مردن ولی عالمان بعد از مردن زندن. حلق خزان الاموال و هم احیاءون و العلماء و باقون، بارها به دوستان با لفظ متائبه ولی یک واقعیت عرض کردیم، امیرالمومنین علیه السلام نفرمود المعممون باقون، فرمود العلماء و باقون. کدوم علما؟ همونی که الذین اوتوا العلما، اونایی که علم الهی دارن، اونایی که نور علم خدا به اونها داده، نه اونایی که با یک سری الفاظ و مفاهیم و اصطلاحات انبار کردن و خود را اهل علم می‌دارن، اونها که نه. خیلی از اینایی که همین به علم و دراسه دلخوش بودن، مفاهیم و اصطلاحاتی در ذهن خودشون انباشتن، اینها هنوز نمردن، بوی تعفنشون عالم رو گرفته. اینهایی که العلماء و باغون، اون کسانی که الذین اوتوا العلما والعلماء و باغون ما بقیت در، بله اعیانهم مفقوده، بدنهاشون به لحاظ بدنی و مادی و ناسوتی که همیشه نمیماند، و من نعمره ننکسه فی الخلق، همه رو گرفته، ولی و امثالهم فی القلوب موجوده، آثارشون امثالشون موجوده است. و رزقنا الله ایانا و ایاکم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.